سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی و مردم جهت حدیث امام خمینی رحمت الله علیه تهران حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله علیه جلسه سیوم.
الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
در جلسه قبل شد به اینکه میزان، معیار و شاخص برای تنظیم حیات فردی و اجتماعی همه ما حسب آنچه که حضرت امام تقریر کردن در این حدیث 27 از کتاب شریف اربعین حدیث فرمودن که بلاغ و معیاری که میتواند به عنوان شاخص تنظیم حیات ما قرار بگیره، یک تجلی و یک وصفی از اوصاف خدای متعال بود به ظهور و بروز میرسانه، مسئله نماز یک جامعیتی داره که نوع اسماء و صفات الهی در نماز متجلیه. این ویژگی نماز، ویژگی منحصر به فرد نماز. نماز یک دوره کاملی است از حقایق عالم و معارف هستی. بعضی دیگر از عبادات مثل حج و مثلا زکات و خمس و امر معروف و نهی از منکر و غیر ذلک تجلی برخی از اسماء و صفات، ولیکن مسئله نماز تجلیش یه تجلی جامع و یک تجلی شامل. من فهمیدم که این نماز اسراری داره، عمقی داره، و اندازه‌ای که انسان به اسرار و عمق این نماز پی میبره و اشرافیت پیدا میکنه و تسلط پیدا میکنه، و همون مقدار هم میتونه از آن بهره ببره. مثلا اینکه انسان در حد فهم معانی و ترجمه نماز و از کار نماز رو متوجه میشه، خب این سطحش. یه قدر عمیق‌تر اینکه انسان اسرار نماز رو هم متوجه بشه، این هم یه بودی. بازی قدری عمیق‌تر از این حرف ها، یعنی فراتر از حضور قلب در عبادت، یه قدری حضور قلب در معبود حاصل میشه برای انسان. حضور قلب در معبود یا ناظر به تجلی در افعال، یا ناظر به تجلی در اسماء و صفات، یا ناظر به تجلی در ذات. این تجلیات سگانه یا چهارگانه، تجلی افعالی، تجلی صفاتی، تجلی اسمایی و تجلی ذاتی، این تجلیات هر کدام خودشون چهار مرتبه داره. خود تجلی افعالی مثلا می شود تجلی افعالی به لحاظ علمی، تجلی افعالی به لحاظ ایمانی، تجلی افعالی به لحاظ شهودی، تجلی افعالی به لحاظ مرتبه فنایی. هر کدام از این تجلیات سلاس خودشان در یه چهارگانه دیگری تقسیم میشن که اینها مراتب دارن. اینکه انسان حضور قلب در معبودش در تجلی فعلیش علمان به این مرحله از تجلی افعال الهی برسه به قلب انسان و به فکر انسان و به مشهودات انسان و به مرحله فنایی، به نحوی که انسان از صدر خلقت عالم، یعنی از عرش خدا تا فرش، از ابتدا و از اون مخلوقات بعد از و این ما سوای ذات خدای متعال، تا دیگه جمادات و نباتات، همه این سلسله مراتب خلقت رو انسان ان علمن درک بکنه که همه اینها در محضر خدای متعال حضور دارن، حضور علمی حقیقی و واقعی دارن. بگو ان علمن انسان این تجلی افعالی رو درک بکنه، به اینکه همه این اتفاقات فعل خدای سبحانه و در قلب این انسانی که طریق سیر و سلوک رو داره طی میکنه حاضر هستن. این تجلی علمی رو درک بکنه که تحقق این معنا به مشیت خدای متعال اتفاق افتاده و مشیت خدای متعال بلاواسطه اتفاق افتاده. این که خدای متعال هر چیز رو به واسطه مشیت خلق کرده ولیکن خود مشیت رو به خود مشیت خلق کرده. این واسطه ای در خلق بین خدا و مشیت وجود نداره. خدا مستقیم ارادش تعلق گرفته به مشیت. فرمان صاحب خدا اینطور مشیت کرده، مشیت خداست. خدا مستقیم ارادش تعلق پیدا میکنه به مشیت، ولیکن سایر مخلوقات به واسطه مشیت خلق میشه. این که خلق الله المشیت به نفسها و خلق الاشیاء بالمشیه، این که این معنا را علمن درک میکنه، خود این یک از بحث خیلی فنیه و دقیق علمی داره. بعد از این مرحله علمی انسان با ریاضت علمی، ریاضت عقلی و ریاضت عملی که در مرتبه ادراک و تعقل متحمل میشه، این رو نقش قلب خودش بکنه، بهش ایمان بیاره، به باور برسه. این میشود اون تجلی افعالی بعد از مرتبه علمی به مرتبه قلبی و مرتبه ایمانی. این میشود نقش قلب انسان. و این ارتیاز قلبی رو اینقدر انسان عمق بهش بده، استمرار بهش بده، برسه به مرحله‌ای که این ایمان مشهود انسان بشه، به مرحله شهودی برسه. این هم بشه من بلحاظ تجلی شهودیش تا به اون مرحله فنایی که دیگه هیچ دوئیتی بین این عالم و معلوم، بین این عاقل و معقول، اینجا دیگه دوئیتی دیگه وجود نداره، یک اتفاقه، یک حقیقت میشه که به مرحله فنا میرسه. تازه اینا مراتب چهارگانه تجلی افعالیه. این همین اتفاق بعد از مرحله تجلی افعالی در تجلی اسمایی اتفاق میفته، این همین اتفاق در تجلی صفاتی اتفاق میفته و این همین اتفاق در تجلی ذاتی اتفاق میفته، که البته بعضی از این تجلیات صاحب خاص داره. اونجایی که مثلا به مرتبه تجلی اسمانی میرسه، مصداق تجلی اسم اعظم فقط وجود نبی مکرم اسلامه. یعنی فراتر از وجود نبی مکرم اسلام، در تجلی اسمانی در مرتبه اسم اعظم، نه در مرتبه سایر اسما، در مرتبه اسم اعظم نبی مکرم اسلامه. و عنوان انسان کبیر، دو نوع انسان داریم، یه انسان کبیر داریم، یه انسان فقیر داریم. انسان کبیر اون انسانیه که از ابتدای و از اون نقطه آغازین خلقت تا انتهای خلقت یک وجود بر کل عالم حاکمه. کل عالم که انسان واحد، بعد اون عقل کل میشود روح این انسان واحد. کل عالم یک انسانه، عقل کلم میشود روح این انسان، بین میشود انسان کبیر، یک اتفاق. کل از اولیاء الله اینها انسانهای فقیر هستند که اولیاء انبیاء بزرگان اینا جزء اون انسان کبیر هستن، افراد اون انسان کبیر هستن، بعد به تبع سایر انسانهایی که انسانهای سطوح بعدی هستن. حضرت امام این بحث رو که مطرح میکنن، بحث رو در اون مرحله ای که حالا اینجا یه اشاره خیلی مختصر میکنن به مرتبه واحدیت و به مرتبه احدیت، به اون مرتبه که در مرحله ذاته یا مرتبه که در مرحله اسماء و صفاته، یا به اونجایی که بحث میکنه در مرتبه فیض اقدس یا فیض مقدس، یا در اون مرتبه که بحث میکنه به وجود منبسط یا فیض منبسط. این بحث آنو دوستان حالا کل این بحثی که عرض کردم امام میاد تو نیم ساعت نگفته، یعنی هفت هشت خط کل این ماجرا. وقتی شما به کتاب‌های مختلف امام که مراجعه میکنید، از همین آداب و صلوات بگیرید و سر و صلوات و کتاب‌های مختلف دیگه، امام به تفصیل راجع به این مبانی بحث میکنه. این بحث علاوه این حدیث رو هم که اینجا این اصطلاحات و این ورود رو اعلام کردن، و اما این خاطرتون هست در ابتدای توضیح این کتاب امامی مقدمه دارم می فرمان این کتاب حدیث رو من، این اولی حدیث رو من برای عموم نوشتم، برای عوام مردم، این مایه طلبه ها می نیست، طلبه ها سطحشون خیلی بالاتره، اهل علم و طلاب از این بحث سطحشون خیلی بالاتره و از یه جورایی گزخواهی میکنن امام در ابتدا که این بحث های عمومیه، مثلا عمومی آمدن گفتن بلیجان، مثلا برای اهل علم که خیلی میبست بحث های سطح بالاتری رو مطرح کرد. بلکه اون چی که مهمه شناخت مکتب عرفانی امام و شناخت مکتب فلسفی امام که مقدمه مکتبه عرفانی امامه، کما اینکه خود ایشان می‌فرمودند که من وقتی از آقای شاه‌آبادی درس خواستم، آقای شاه‌آبادی به من گفتن که شما برو فلسفه بخون. گفتم من از شما می‌خوام که به من عرفان بدید، فرمودن که برو اول فلسفه بخون. نه آقای همین توصیه رو میکنن که تا خود فلسفه نخوندید وارد بحثای عرفان نشید. بعد ایشان می فرمان که من اصلا بابا شاه بود که من فلسفه خوندم، ایشان امام استاد فلسفه بودن تو اون وقت، توی فن فلسفه خرید این فن بودن. بعد بابا شاه بودی که اطمینان کسب کردن از اینکه امام فلسفه خوانده، بعد این بحث عرفان رو در ایشان شروع کردن به این بحث اومدن که شناخت مکتب امام، شناخت مکتب اصولی، مکتب از جمله طور شما فقهی امام، شناخت مکتب کلامی امام و شناخت مکتب اجتماعی امام، یعنی شناخت کل منظومه فکری امام، جز با شناخت مبانی دقیق عرفانی امام و جز با شناخت مبانی دقیق فلسفی امام امکان پذیر نیست. طلبه ها متاسفانه توی این شرایط اونه کمتر به حوزه فلسفه و عرفان میپردازن، یه قدری برنامه شون با مباحث فقهی و اصولی و ادبی و غیر ذلک شروع میشه، نسبت به مباحث اصولی و بنیادینی که خیلی اوقات میتونه امتداد اجتماعی ایجاد بکنه برای علوم، هم در حوزه فلسفه و هم در حوزه عرفان، کمتر طلبه ها به این بخش یه حوصله شون قد میده که ادامه بدن، یه جوری که اندهی که به این مرحله میرسن یه خستگی برشون آرز میشه که تازهشون خود این یه کار ویژه ایه، یه کار فوق العاده این میطلبه این بخش از کار، و این خیلی لازم و ضروریه. هرچند میشه به صورت نم نم آرام آرام از یک مقطعی، از مثلا از یه پایه‌هایی شروع کردیم رو خورد خورد، برای که توی یک مقطعی خیلی انسان باید در این قول میکنه تا اینکه به ابعاد مختلف این موضوع مسلط بشه. بعد دیگه امام این رو جمع‌بندی میکنن، این بحث تجلیات در به لحاظ حضور قلب در معبود رو در این ابعاد و بحث این حدیث رو به لحاظ تصفیه قلب جمع‌بندی میکنن از این منظر عرفانی و بعد بحث رو ادامه میدن در سایر موضوعات. این بحث از انتمام در خصوص این موضوع گرفتن در باب اربعین این خدمتتون عرض بکنم. یه سلامتی بگیرم.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. حج فرج. به تعبیری آقا به کار بردم اینکه موضوع اربعین رو یه نسبتی دادن بین اربعین و موضوع تمدن سازی. این خیلی مسئله مهمیه و خیلی نسبت و ارتباط خیلی خیلی مهمه. دوستان امروز اربعین زیارت یک امام نیست، مثلا یک نمازکی باشه که به عنوان مثلا به نیت زیارت یک امام معصوم مثلا بیریم زیارت امام رضا میریم زیارت. امروز اصلا اربعین یک اتفاق خیلی متفاوتیه. امروز اربعین یک مدرسه است. من به نظرم میاد با این تعبیری که از رتاقا فرمودن که اربعین رو قطعین یا یک تجلی از تحقق تمدن اسلامی تلقی کردن، بحث تمدن اسلامی معنای واقعی کلمه تمدن و با اون تعبیری که من و شهابادی دارم که بهتر از کلمه تمدن سازی بگیم تدین سازی، یعنی این که میگیم تمدن اسلامی حاکم بشود در سراسر جهان، یعنی که سراسر جهان متدین بشود. به تدین که میگیم متمدن بشود، یعنی تعبیر ایشان می‌فرماید که متدین بشود. خب موضوع تدین سازی در چه صورت اتفاق می‌افته در فرهنگ شیعه، در نظام تفکری ما؟ این وصف دوره حضوره. این که شما شرایطی رو فراهم میکنید که کل جامعه بشری میشود جامعه متدین و موانع تدین برداشته میشود در تحقق همه ابعاد دیانت الهی در جامعه بشری. پس این مسئله تمدن سازی یا میتواند از یک منظر محصول دوره ظهور باشد یا مقدمه دوره ظهور است. و این اربعین تو این منظومه داره تعریف میشه. اگر این موضوع اربعین به عنوان قطعه‌ای از بازی تمدن سازی به عنوان مقدمه دوره ظهور است، هر کسی به معنای واقعی کلمه درک میکنه حقیقت این حرکت رو، حقیقت این معنا رو، این گام هایی که داره برداشته میشه گام هاییه به سوی تحقق تمدن اسلامی. یعنی که عین این که اگر بگیم ما در اربعین پیش به سوی چه داریم میرویم، داریم میرویم پیش به سوی تمدن اسلامی، پیش به سوی اون تدینی که در این تدین شما از نقطه کانونی ولایت علوی این شکل میگیره و حرکت آغاز میشه. اگر نیاز شد ختم بشود به شهادت حسینی، او اتفاق خواهد افتاد در این مسیر حرکتی. در این بین نقطه عظیمت تا اون نقطه انتهایی و آخرین آرمان و آرزو، این در این حین و بین اون چی که انسان از انسان و خودگذشتگی و محبت و رفق و مدارا و بذل و بخشش و رفاقت و احترام و انسانیت میبینن، اینها تماما همون مؤلفه های تحقق تمدن اسلامیه. یعنی اگر ما تو روایات مثلا میخوانیم که به روزی میرسه که در بین جامعه به گونه ای میشود در دوره حضور که مثلا مال من و تو نداره، خانه من و تو نداره، زندگی من و تو نداره، اصلا منیت ها اینجا کنار میره، کمه این که مثلا این مال مال خلق الله، خلق الله تو اربعین با عنوان زوال حضرت سید الشهدا و با عنوان مریدان و محبان اهل بیت تعریف میشن. یعنی دیگه فرد اصلا به تشخص آدم ها کار نداره، به راهی که درش میرن کار داره. فقط میگه من توی این راه دارم حرکت میکنم، میگه من چیکار دارم، کیه، اسمش چیه، از کجا اومده، کدوم شهریه، کدوم زبونیه، چه کار میکنه. این داره تو این راه حرکت میکنه. کسی که تو این راه داره حرکت میکنه، هر آنچه من دارم در اختیار اوه، هر آنچه در وجود من هست تقدیم به این شخصه. این همون چیزیست که در این روایت اخوت که یک زمانی میرسه که یک اخوتی حاکم میشه که در این اخوت اصلا ما دیگه دوئیتی نداریم. این چشمهاش و ظهوراتش و بروزاتش امروز داره دیده میشه در این معنا. پس اربعین یک فلسفه فوق العاده عمیق، فوق العاده تمدنی و فوق العاده امیدوار کننده و اصلا نقطه کانونی انقلاب جهانیه. این نقطه کانونیه که این حرکت، این جوشش و این حرکت یک ارتباطی و یک اتصالی داره برقرار میکنه با آسمان، که بعضی از امدادهایی که ما نیاز داریم از آسمان این امدادها به ما برسه، با کلید اربعین این گره و این قفل داره باز میشه. اینکه فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. این مثال ایمان و تقوا چیه؟ ایمان به وعده های الهی، التزام و تقید، مصداق تقوا در نسبت با خلق خدا و رعایت هایی که میشه، تجلی بارزش همین اتفاقیه که این خلق الله با هم دیگه پیدا میکنن. ثمرش میشود چی؟ این میشود که فرمود برکات از آسمان و زمین بر این جامعه نازل میشه. این برکت، برکت مادیه، یکیش برکت مادیه. یک مثلا همین مردم که همه چیز خودشان رو بذل میکنن، احساس خسارت مالی میکنن، اصلا احساس خسران مالی نمیکنن دیگه، لذت هم میبرن از این حالت. یه برکتی نازل میشه اینجا تو مال این افراد. بعد برکت علمی داره، بعد برکت رزق داره. برکت نصرت داره، یکی از برکات برکت نصرت، نصرت الهی داره. یک اتفاق فوق العاده ای اینجا ایجاد میشه. این رو دوستان فقط عوامانه در اربعین شرکت نکنید، به معنای علارغم اینکه حضور سیاهی لشکرم خیلی مطلوبه و خیلی لازمه، ولی شما به منظری افسران اردوگاه امام زمان اونجا میباید نقش افسری، نقش فرماندهی و یک نقش تأثیرگذاری رو ایفا بکنید. شما باید کمک بکنید به عمق اربعین، شما باید کمک کنید به فلسفه اربعین، شما باید کمک کنید به معرفت اربعین، شما باید کمک بکنید اربعین از ریل درست خودش خارج نشه، ایرانی عراقی نشه، نمیدونم این موکبی اون موکبی نشه، این قضا اون قضا نشه، این فلان، این که اربعین از ریل خودش خارج نشه، از حقیقت خودش خارج نشه. این خودش یک مدل جدید از تبلیغ کردن که چطور میشود توهین حرکت، توهین ارتباط، توهین نشست و برخاست، توهین بیتوته، توهین حینها و توهین منازل، یک مدل خاصی از تبلیغ و تعمیق باورها و معرفتها اتفاق میفته. این روی شما برش متمرکز بشید، زمانم ندارید. حالا یه مدل خاصی داره طراحی میکنید که تو قالب یک کاروان یا اتوبوس، این خیلی ندید تو مدل های متعارف مردمی متعارف، اصلا یه جوری باید باشه مثل بیاد این نیروهای ویژه تو نیروهای نظامی، بیاد یه نیروی معمولی دارن، یه نیروی مثلا خاص دارن، یه نیروی ویژه دارن. نیروهای ویژه میگن اینا رو میبرن هلی بردشون میکنن یه جایی، نه بیسیم داره نه چی داره، میدونه چی کار باید بکنه، یادن یه نقشه داره، یه نقشه داره، فقط همه کار رو بلده انجام بده. هیمش نمیگن این کار رو بکن اون کار رو بکن، به خلاف این که دیدید مثلا الان نشون میدن ای با بیسیم با یه کسی تماس میگیرن بهش میگن آب این کار رو بکن اون کار نکن، به یه کسی اصلا تماس هم نمیگیرن. یا نه تو مأموریتت روشنه، خودت بسم الله کوله بارت به من برو، خودت تو این مسیری که داری میری به وظیفت عمل بکن، به رسالتت عمل بکن، خودت به عنوان یک هسته جوشان و یک هسته خودجوش عمل بکن و اقدام بکن. اگر این بچه هایی که ما داریم تو این مدرسه، تو اون مدرسه، تو اون مرکز نصفشون، سه ربعشون، یک ربعشون، یک سومشون یه حرکت جوششیه این چنینی انجام بدن، یه اتفاق فوق‌العاده مطلوبی میفته. به این انشاءالله توجه بکن. السلام علیکم.